الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم، تتعلق الزکات به دراهم و دنانیر المغشوشه اذا بلغ خالصهما النصاب. زکات به دراهم و دنانیر المغشوشه اذا بلغ خالصهما النصاب. این دراهم و دنانیر هم تو که یه دفعه عرض کردم تا یه مقدار عیار که درش هست او یه چیزیش که معمول بوده، اصلا طلا و نقره میگن بدون داخل قابل انطباع نیست. وقت ولو به دقت عقلی طلای 22 دو عیار داره، یا طلای 18 6 عیار قاطیشه، ولی یه مقداریش چون متعارف بوده اینجا اطلاقات ادله منصرف به همون طلا و نقره های سکه‌داری که دست مردم بوده، این اندازه اصلا غشم بهش نمیدیم، برای که معمول طلا و نقره سکه‌دار اونهاست. البته یادتون باشه درست کردم، نه این که موضوع را از مسامحه عرف بگیرن، موضوعات احکام ولو از عرف گرفته میشد اما از دقت عرف نه از مسامحه عرف. اینجا که ما میگیم یه مقدار داخل ضرر نمیزنه، نه به خاطر اینکه چون عرف میگه به مسامحه میگه خالصه مسامحه عرف ما ملاش قرار داده باشیم. مسامحه عرف ملاش نیست. عرف یه خرواره، میگه یه مثقالش کم باشه میگه یه خرواره، اما مسامحه است. اینجا که میگیم اسباب این که چون طلا و نقره های سکه‌دار یه مقدار داخل و قطعاً دارد و همیشه هم داشته و لازمه یه طبعشه، بنابراین اطلاقاتی که میگه 20 دینار یا 200 درهم، 20 دینار و 200 درهم در عالم فرض که نمیخواد بگه، دنانیر و دراهمی که تو بازار معموله میخواد بگه، و اینا همیشه خرج دارن عیار دارن. پس این اندازه عیار این موجب این که بهش بگم غش یا غش نیست. اونی که موجب میشه بهش بگم غش در صورتیست که بیش از اونی که متعارف عیارش داخلش بزنن، که تو بازار همه بگن این طلای خالص نیست، این غش داره قاطیه، این مخلوط بگن. پس بنابراین اون مقدار کم عیار که معمول سکه هاست اون موضوع بحث ما نیست. اونجور طلا و نقره خالص حساب، یعنی حکم خالص داره ولی عرفم توجه داره به عیار، اما اطلاقات ادله منصرف به اونها. عیارتون باشه درست کردم، مثلا گندمم یه مقدار داخل داره، نه اینکه عرف کورت میفهمه داخل را، اما چون همه ی گندمایی که دو دست مردم این داخل رو داره و در معاملاتشونم گندم که رد و بدل میکنن با همین داخل ها. وقتی که شارع میگه زکاتشو بده یه دهم، یعنی همونی که در مقام معامله به یک دیگر میدید همون در مقام زکات بده. بنابراین اطلاقات منصرف به همون افراد متعارفه. پس این اندازه ضرر نمیزنه و چی؟ با باشه همه تلالو بود. وقتی که شارع فرمود فی اشرین دنانیر نصف و دینار، این اطلاق میده به دینارای تو بازار. دینارای تو بازار 22 ایاری بوده، 20 بوده، 18 بوده، تا یه مقدار متعارض بوده که دیگه هر کس که میخواد معامله بکنه طلا رو بر نمیداشت داره در دکون زرگری دیگه چند مخلوط داره. اینه درهم و دیناره دیگه. و اندازه ای که درهم و دیناره معمولیست و تو بازار رایجه، این منصرف علیه اطلاقات ادله که میفرماد 20 دینار نیم دینار داره، یعنی همین دیناره که تو بازاره. 200 درهم 5 درهم داره، یعنی همین درهمه که تو بازاره. این نه داخل مغشوش نیست. پس مغشوشی که ما اینجا بحث داریم اونیست که خارج از متعارف یه جایی یه جور سکه موظهوری در بیارن، مثل سکه های زمان ماها که اینجوری بود، نقره های خالص کم کم قاطی شد، حالا دیگه اصلا نقره نداره، که همه میگفتن اینا بیه نقره نیست، اینا بیه قاطیه. اونجورها خالص حساب میشه، منتها جید و ردی داره. اما اون جایی که نه، یه جایی در یه کشوری معمول شد مثل آخر زمان ما، یخت نقره باقیش مثل باقیش برنج مثلا فرض بگیریم، از این جور چیزها وقتی بشه مغشوش. حالا آیا طلا و نقره سکه‌دار اگه مغشوش باشد به طوری که مغشوش همه حسابش میکنن، نه طلا و نقره سکه‌دار رایج کشور اونجوری از اونا نیست، مغشوش حساب میشه، آیا این زکات دارد یا ندارد؟ این مسئله در عامه در مورد بحث بوده و بعضی ها مثل شافعی و احمد حنبل می گفتن اگه خالصش به حد نصاب زکات داره و الا نداره. ابو حنیفه میگفتش نه، تا نصف قاطی باشه اصلا خالص حساب میشه و همش زکات همون 20 دینار. اگر نصف اون قش نصف زیادتر بشه اون وقت این مسئله مطرح میشه. پس تا نصف اگر قشم باشه گفته حکم خالص برش بار میکنیم، ولی تو بازارم بگن مخصوص بی خود میگم. و اگر از شما کسی طلای خوبم طلب کاره همین مخصوص خالص با میتونی بهش بدی، حکم خالص برش باره. ابو حنیفه اینجور میگفته. پس مسئله مخصوص بین اهل سنت محل خلاف بود. حالا عبارت خلاف رو سده من بخونم، خلاف مسئله 88 ازا کان اندهو دراهم و محمولون علیها، دراهمی داره که بار بارش کردن، همون قشت رو به تعبیر دسته که بار بارش کردن، این غیر از اون مقداریست که لازمه یه درهم است، نه این مرسوسه. اینجا می فرماند لا زکات فیها حتی یبلغ ما فیها من الفضت معتی درهم، اگر حسابی بار بارش کردن او بارش حساب نیست، خود نقره خالصش به اندازه 200 درهم باید برسه. سوا اون کان الغشو هم نصف او اقل او اکثر، و بهی قال شافعی. در تفسیر از احمد هم همین رو نقل میکنه که شافعی و احمد حنبل این دوتایی هم مثل ما میگفتن. و قال ابو حنیفه ان کان الغش عن نفس او اکثر مثل ما قلنا، گفته اگه غشش نفست یا زیادتر اون وقت اینجا خالص رو باید حساب کرد. و ان کان الغش دون نفس اگر غشش از نفس کمتره سقط حکم الغش و کانت کل فضت خالصت اللتی لاغشتی ها. در حقیقت ابو حنیفه چون توجه داشته که طلا و نقره سکه دار بدون عیار نمیشه، خواست میزان معین کنه، گفته تا نصف مانعی نداره، از نصف زیادتر بارش کنن اون وقت مخصوص حساب میشه. گفته فَإِنْ كَانَ مِعَتَيْ دِرْهَمْ فِزَّةً خَالِصَةً، اگر شما 200 درهم خالص داری، فَأَخْرَجَ مِنْهَا خَمْسَةً مَغْشُوشَةً اَجْزَأَ، 200 درهم خالص داری، 5 درهمی که تا نصف بارش کردن به دیمانه این نداره، چون گفتیم تا نصف حکم خالص داره. ولو کان علیه دین و نعتا درهم فزه خالصه فاعتا نعتین منها زهی اجزعه، اگر شما از یکسی 5 درهم خالص قرض کرده و 5 درهم خالص بده کاری، اومدی دینتو به اینجور 5 درهمی که نصفش بوارث دادی، گفته مانعی نداره. ما چون دارم حالا خواهد یاد من وکی مدافع ابو حنیفه نیستم که من دارم نقل میکنم بود راق بود بعده را شیخ میفرمان و کل هازا لا یجوز عندنا ولا عند الشافعی، اینی که ابو حنیفه گفته ما قبول نداریم، شافعی هم قبول نداره. ملاک اینست که عرفن بگن مخصوص تا یه مقداری مستحلش در حقیقت و لازمه طبع تراب و نقره که میخواست سکه بخوره، اون اندازه اطلاقات عدله اصلا منطبه به اونا، اما اگر زیادتر از اندازه شد به طوری که خود بازار گفتن داخل داره، اون وقت این مسئله ما میاد. حالا علی حالم، پس اصل این که درهم و دینار مغشوش زکات داره در اهل سنت هم هیچ خلاف نبوده، همشون میگفتن زکات داره، منتها ابو حنیفه میگفته اگر غش تانس باشه اصلا حکم خالص برش باره و اگر از نصف زیادتر باشه اون وقت خود اون طلا و نقره شو باید حساب کرد به حد نصاب برسه، غشش رو حساب نمی‌کنن. شافعی و احمد حنبل گفتن نه، همینی که گفتن مغشوش، میخواد مقدار نصف، میخواد کمتر، میخواد زیادتر، مقدار طلا و نقره رو حساب میکنم که باید به حد نصاب برسه. پس در اصل این که ذهب و فضه مغشوش زکات دارد هیچ اختلافی بین اهل سنت نبوده و مسئله بینشون در زمان امام صادق علیه السلام مطرح بوده. این مال محیط اهل سنت. حالا شیخ علیه الرحمه مسئله مغشوش رو هم در خلاف هم در مبسوط عنوان کرده و فرمایششون همین است که به فرمان اگه مغشوش باشد بایستی که او خالصش به حد نصاب برسه، پس مسلم میگیرن اصل زکات را، منتها فرمودن خالصش باید به حد نصاب بره. دلیلی که بر این معنا آورده اند که مغشوش هم زکات داشته باشه، سه دلیله. یه دلیل صاحب جواهر و یه عده‌ای گفتن لا خلاف در مسئله. صاحب جواهر میگه بعضی ها گفتن لا خلاف به طوری که مشعر بالاجماعه، همچی یه اجماع زورکی میخوان از این لا خلاف درست کنن و در حقیقت یه دلیل بر این که ذهب و فضه مخشوش زکات داره اجماع. دلیل دوم این که صاحب جواهر فرموده، صاحب جواهر فرموده ما از یه طرف دلیل داریم که درهم و دینار زکات داره، جلوتر خود این یه دسته دلیل. یه دسته دلیل داشتیم غیر ذهب و فضه، باقی جواهر و فلزات زکات نداره، برای که زکات و پیغمبر اکرم در نه چیز قرار داد، نه چیز دو تاش ذهب و فضه. خب این دو دسته دلیله که ما فعل و هم میذاریم. یه دسته دلیل میگه درهم و دینار زکات داره، میگه 20 دینار نیم دینار، 200 درهم 5 درهم. دلیل دیگری داریم میگه غیر ذهب و فضه زکات ندار. وقتی که این دو دسته دلیل و فعل و هم گذاشتیم، نتیجهش این میشه که این درهم و دینار غیر از طلا و نقرهشو بریز دور، مقدار طلا و نقرهش باید به حد نصاب باشه. این نتیجه این دو دست دلیله. چرا؟ از یه طرف گفته درهم و دینار زکات داره، خب اینم که درهم و دینار، از یه طرف گفته غیر طلا و نقره زکات نداره چون ناچیز زکات داره، پس مغشوش غیر طلا و نقرهش رو بریز دور، وقت ما بقیش که ذهب و فضه اگه به حد نصاب باشه زکات داره. این دلیل دوم که صاحب جواهر روش تکیه کرد. دلیل سوم خبر زید سائقه، و اگه بگوی زید سائق مجهوله، بگویم این ضعفش منجبره به شهرت، برای اینکه اصحاب به این روایت عمل کردن. این خلاصه سه دلیلی که اینجا هست. حالا روایت زید سائق رو میخونیم. پس سه دلیل این شد، یکی عدم الخلافی که صاحب جواهر میفرماد مشعرن دل اجماع، یکی اجماع، یکی هم دلیل صاحب جواهر که دلیل دراهم و دنانی با اونی که میگه غیر ذهب و فضه زکات نداره رو هم میریزیم، نتیجهش میشه که مخصوص ذهب و فضهش زکات داره و ما بقیش نداره، پس ذهب و فضهش باید به حد نصاب بره. دلیل سوم دهنگ دوستر رو ببین، دلیل اجازه بفرمان، دلیل سوم خبر زید سائق، که اگه بگی زید سائق هم یا آدم مجهولیه، میگیم ضعفش منجبره به شهرته. این چه دلیل؟ حالا میخواییم ما خبر زید سائق رو بخونیم، بعد وقت ببینیم این چه دلیل بالاخره ما رو قانع میکنه یا نمیکنه. ببین خبر زید سائق خودش یه بابه، باب هفتم ابواب زکات ذهب و فضه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، که محمد ابن حسین ابن عبدالخطابه. تا اینجاش خوبه، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال خیلی روشن نیست حالش، عن العلا ابن رزیل خوبه، عن زید سائق که رجالیین غیر رجال وامقانی و رجال اردبیلی کسی دیگه ذکرش نکرده، همان همین خبر رو ازش نقل کردن. اصلا تو تمام فقه ما از اول تا آخر همین خبر رو داره دی و هیچ شرح حالی هم براش ذکر نکرد. حتی شیخ در فهرست نگفته، در رجالش نگفته، اسمی ازش نی، رجال کشی نجاشی، اصلا این زید سائق اسمی ازش نی. در رجال اردبیلی چون روایات رو اشاره میکنه، این زید سائق رو میگه همه خبرها داره سکر میکنه. بنابراین یه آدم مشهول الهویه ایست، یه زیدی است که ریختگر بوده، زرگر بوده. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریت من قرا خراسان یقال لها بخارا. خیلی هم معلوم شد طبعش عالی بوده که بخارا شهر به این بزرگی رو میگه فی قریت من قرا خراسان. بله نه قریه نبوده کار نسبه. فرعیت و فیها دراه، آخه تو ده درهم چاپ نمیزنن، درهم اونجا به خز میمره. فرعیت و فیها دراهم، در اون بخارا من دراهمی که دیدم که تو املو سلس فزه و سلس نفسن و سلس رساسن. نفس و قل و نقره رو قاطی هم می کردن، یه چیزی می ساختن به اسم درهم، اما تعبیر به درهم می کنه. و کانت تجوز و اندهون، می گه این رائج بود پیششون درهم اینجوری. و کن تو اعملها و انفقها، منم چون زرگر بودم می ریختم و خرجش می کردم. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کان حجوز و انده. اگر در اون شهر رائج باشه، ملاک نیست پول رائج باشه، مردم هم میدونن چه کوفتیه. وقتی که رائج باشه دو اینها غش در معامله نیست دیگه. اذا کان حجوز و انده مال اینا. فقل تو ارأیت این حال علیه الهول و هی اندی و فیها ما یجب علیه فیه الزکات و زکیها. ببین این خودش مثل که ارتکازیش بوده که اینجور درهم دیویسوش زکات نداره، جیرش سر بوده که اون نقرش اگر حد نصاب برسه. اینه میگه که انحال علیه الهول و هی اندی، اگر هول بگردد و فیها ما یجب علیه فیه زکات، یعنی نقرش به اندازه دیویستر همه خودمونی صحیح باشه. او زکی ها حالا نعم انما هو مالو چه. خب بله مالتو یه سال بگرده زکات داره دیگه. امام هم نفرمود چرا تو دیویست درهم و همتون با غشش با هم حساب نمی‌کنی. امام هم در حقیقت تقریر کرد این جهتو که باید او مافیها من الفضه به اندازه نصاب باشه. قلتو فإن اخرجتها الى بلدت لا ينفق فيها مثلها. حالا این نقره های اینجوری رو، سکه اینجوری رو من آوردم در شهری که اینا خرج نمیشه، اونجا نقره خالص مصرف میشه. فبقیت اندی حتی حال علیه الها و زکی ها. اینا رو آوردیم یه جایی که خرج نمیشه به یه سال بود زکاتش بدیم. این در حقیقت میفهمونه که اگر یک چیزی در یک کشوری رائج باشد در کشور دیگری هم که رائج نیست اگه سال برش گذشت باید زکات بدی. اوزکی ها قال حضرت فرمود این کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات فذک ما کان لک فیها من الفضه الخالصه من فضه. اگه میدونی او اندازه فضه‌ای که داره به اندازه زکات هست، یعنی به حد نصاب هست، فضه خالصش رو زکات بده و دع ما سوا ذالک من الخبیث، او خبیث و بعدش رو بیرید زور و همون نقره خالصش به اندازه نصاب جهه زکات بده. قلتو و این کنتو لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه، اگر نمیدونم فضه خالصش چقدره، اما میدونم به اندازه نصابم، میدونم به اندازه 200 درهم فضه خالص داره، اما حالا چقدره؟ فقط 200 درهمه، 240 درهمه، نمیدونم. چه خلاصه به اندازه یه نصابشو میدونی، زیرمون سری نصاب دومو سوم شه. میخواد یه همونی سکات نداری، خب بعد نمیشه. ببین قلتو و این کنت، حال ما این روایتو باز بهش بر میگردیم، اجازه بیمه حالا این اینجا بخونیم. قلتو و این کنتو لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه، نمیدونم فضه خالصش چیه، اما میدونم به حد نصاب هم، الا انی اعلمو ان فیها ما یجب فیه زکا، تا 200 درهمش میدونم، زیادترشو میدونم. مثلا قال فسبک، حضرت فرمود آبش کن حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفضه و لسنت واحده. چرا لسنت واحده حضرت میگه؟ تا وقتی آبش کردی، حالا مال این سالش که گذشته زکاتش رو میدی، سالای بعدش یه طول آب شده، ما گفتیم خبائش زکات نداره. اینم دستور یه سعزت داشتان که اگه میدونی به قدر نصاب هست، همون این دونی نصاب اوله، نصاب دومه، نصاب سومه، که اصل تعلق معلوم باشد، اینجا برای تعیین مقدار حضرت واجب کرده که این رو آبش کنی تا بدونی مقدار واجب چقدره، و اون وقت حالا که آبش کردی چون یه سال پیشت مونده زکاتش رو بده، ولی بعد یه سبایت میشه زکات نداره، پس یه سالش زکات نقره سکه دار در حقیقت داره. این سه دلیلی که برای این که ذهب و فضه مغشوش این زکات داشته باشه ما عرض میکنیم، اما دلیل اولشون که لا خلاف فرمودن، بلکه گفتن مشعر به دعوال اجماعه، اولا نقل میکنن از حدائق، این حدائقای چاپ جدید نداره دیرو، و من جوریش عبارت حدائق که احتمال در سختی داشته باشه، آقایون چاپ سابق حدائق را شاید کتابخونه باشه، خان اینجا نگاه کنن احتمال دادی حدائق جدید چون که اینجوری میگه صاحب حدائق، میگه ذهب و فضه مغشوش اون مثلا قشش همسی میخواد یه زکات نداره، وقت بعد روایت زید صاحب رو ذکر میکنه، روایت زید صاحب برای اینه که داره داره نداره ده. اینجا حالا شما نگاه کنین ببینید حدائقای سابق اینجا ادعای اجماعی چیزی داره و این حدائق چاپ جدید نداره، حالا علی حاله ادعای عدم الخلاف و اجماع کردن در مسئله. اینطور که من عرض کردم مسئله بین اهل سنت خلافی نبوده، اینطور که نقل میکنم هم در خلاف هم در تذکره اینا نقل میکنم که اهل سنت همه میگفتن زکات داره، منتها آیا خالصش رو باید حساب کرد یا همش رو هم رفته؟ اینش محل خلافشون بوده. و اما در اصحاب ما اون چه من نگاه کردم، مقنعه مفید، نهایه شعر، مقنعه صدو، هدایه صدو، قنیه ابن زهره، مراسم سعلا، اینایی که به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی وضع شده این کتاب ها برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیهم، در این کتاب ها اصلا مسئله مطرح نیست. اگه اجماع باشد بایستی در کتب قدما مسئله معلن باشد. در مقنعه مفید من نیافتم. حالا باز آقایون به اهل تتبع میخوان نگاه کنن ببینن پیدا میکنن. در مقنعه مفید که از متون اولیه فقه ماست اصلا مسئله مغشوش مطرح نیست. در نهایه شیخ نیست، مقنع و هدایه صدوق نیست، انتصار ناصریات نیست، قنیه ابن زهره نیست، مراسم سالار نیست. این کتابایی که من نگاه کردم اصلا مثلا بخشوش رو عنوان نکردم. بله شیخ در خلاف که مسائل اختلافی بین شیعه و سنی رو مطرح میکنه و در مبسوط که کتاب تفریعاتی شیخه، در این دوتا مسئله رو شیخ عنوان کرده و این فرمایش مرحومات رو بزدی اینجاشو درسته که ایشون میفرمودن اگر مسئله در کتب اصلیه که وضع شده برای نقل اصول مترقات از معصومین مطرح شده باشد، ولو یک کدوم هم مطرح کرده باشد حاکی از وجود روایتی ولو به ما نرسیده باشد، و اگر مشهور اون کتب ذکر شده این شهرت شما حجت میدونید خواهیه چرس اجماع. و اگر مسئله ای در کتب اصلی ذکر نشده باشد در کتب تفریعاتی ذکر شده باشد اجماعش هم مفید نیست، برای اینکه معلوم میشد از معصومین سلام الله علیهم نقل نشده. ما شیعه اجماع رو چه حجت میدونیم؟ برای نفس اجماع موضوعیت قائل نیستیم. اهل سنت نفس اجماع را حجت میدونن، حتی خلافت هم از راه به قول خودشون اجماع میخوان درست بکنن. اونا از پیغمبر اکرم نقل میکنن که لا تستم و امتی علا خطر. ما شیعه اجماع و حجت میدونیم از باب کشف از قول معصوم. میگیم اگر کسانی که اهل نفسن و گتره ای فتوانی میدن اگه در جمیع اعصار متطابق باشن بر یه مسئله این، ما کشف میکنیم که این مسئله رو از معصومین سلام الله علیهم تلقی کردن. پس ما اجماع را براش موضوعیت قائل نیستیم، کاشف از قول معصومین میدونیم. حالا این مسئله ای که بر حسب اونی که من گشتم در کتب اصلیه ای که بنا بوده فتاوای معصوره رو درش بندیسن مسئله مطرح نشدن. شیخ در خلافی که مسئله اختلافی ها رو مطرح میکنه یا در مبسوطی که وضعش برای مسائل تفریعیه در این دو تا کتاب ذکر کرده ولی در نهایش ذکر نکرده، معلوم شد این مسئله از مسائلی نیست که تلقی از معصومین سلام الله علیهم شده باشد. بنابراین ادعای اجماع در چنین مسئله مثل این که لا یخلو من جذاب، و بنابراین اگر روایت زید سائقم ضعیف باشد، چنون چه ضعیف است، دیگه اون وقت نمیتونیم به عملی که متأخرین کردن در مسائل تفریعی فتوا دادن این روایت ضعیف و جبران ضعفش را بکنیم. از این راه هم دیگه جبران ضعف روایت هم نمیشه. خب پس دلیل اول که اجماعه باز بله میدم، اما جوری که ببین روایت اگه ضعیف باشد شما وقتی حجت میتونی بکنی که ببینی در جمیع اعصار علما فتوا دادن، معلوم میشه تلقی کردن این روایت زمان ائمه به قبول. اما اگه متأخری روی قواعدی که به نظر خودشون میمده فتوا دادم، بعد برای تاییدم روایت سائقم ذکر میکردن، این شهرت متأخرین لا یغنی من جوع. ببین پس شاید نبوده برده. ببین پس علی حال اجماع که دلیل اول بود و این روایت ضعیفن که خواستن به شهرت و اینا جبران ضعفش بکنن، اینا یقته فیه شیع میشه. یه دلیل دوم صاحب جواهر محقق اردبیلی در مجمع البرهان اینجا اشکال کرده، تقریبا نه اینکه اشکال به صاحب جواهر، صاحب جواهر که بعد بوده، در حقیقت دلیل صاحب جواهر رو رد کرده. محقق اردبیلی فرموده است که ما دلیل داشتیم که زکات در ذهب و فضه، اینم ذهب و فضه‌ای که مسکوک باشه به صورت درهم و دینار، اینی که مغشوشه یه بشوری تلاست، میگن نه عدله ذهب و فضه از مغشوش منصرفه، چنان که اطلاق درهم و دینار هم بر چنین چیزی مشکل است، ولا اقل از این که اطلاق درهم و دینار از مغشوش منصرفه. پس در حقیقت اگه بخوای به دلیل ذهب و فضه تمسک کنی، منظور این ذهب و فضه یه لیتموسیه، اینم مغرف ننه، یه چیزی ثالثیه، طبیعت ثالثش شده، عدله ذهب و فضه از این منصرفه، درهم و دینار هم معلوم نیست برش اطلاق بشن. مرحوم اردبیلی لذا در مسئله خدشه کرده. صاحب جواهر اگر به جواهر مراجعه کردید در حقیقت میخواست رد محقق اردبیلی بکنه، میگه آقا چطور ذهب و فضه؟ خب تو اینجا ذهب و فضه میگوی درهم و دینار نیست، میگوی قبول ندیم درهم و دینار. خود این زید سائق هم گفت دراهم متاع اینجوریه، پس ذهب و فضه هست درهم و دینار هم هست، بنابراین صاحب جواهر همون دلیل خودشو در حقیقت که ما درهم و دینار فرمودن زکات داره. خب این که درهم و دینار هست، از اون طرف فرمودن که غیر ذهب و فضه زکات نداره. این دو تا دلیل رو که رو هم می‌ریزیم معلوم میشه که این درهم و دینار اونیش که ذهب و فضه اگر به حد نصاب باشه زکات داره. در حقیقت صاحب جواهر میخواد بفرما اگه اجماع نباشه، خبر زید سائق هم نباشه، همینی که به ما گفتم ذهب و فضه مشکوک، خب بابا جون این ذهب و فضه که توش هست زیری سکم که رفته، تو غیر ذهب و فضه شو بریز دور، ذهب و فضه مشکوکش اگه به حد نصاب باشد باید زکات داشته باشه. در حقیقت صاحب جواهر میخواد از همون ادله و عمومات حکم مسئله رو استفاده کنه و در جواب محقق اردبیلی میگه تو میگوی ذهب و فضه چرا هست؟ ذهب و فضه میگه تو میگی درهم و دینار بهش میگن چرا میگن؟ تو بازار میگن درهم و دینار، مزار میگن درهم و دینار مخصوص. بنابراین مقتضای جمع بین ادله این است که ذهب و فضه چه مسکوکه ولو مسکوک ذهنی، اگه به حد نصاب باشد زکات داره. حالا پس عمده دلیل این دلیل ساز زواهد باید باشید که شما بفهمید که ذهب و فضایی که زیر قالب سکه برد ولو در ضمن چیز دیگر، همینی که ذهب و فضاش به اندازه نصاب هست و سکه خورده، این کافی برای حکم به وجوب زکات. و ادله‌ای که گفته ذهب و فضه مسکوت منصرف نیست از این، عمده دلیل این میشه. شاید مشهورم که گفتن همین دلیل سرجواهر تو ذهنشون بوده، این که در روایت زید صاعد اعتماد کرده باشن. قدما که من اصلا عرض کردم متعرض مسئله نیستن، شیخ در مبسوط و فراف متعرض شده. بنابراین مسئله لا یخلو من خدشت ما، گرچه دلیل صاحب جواهر هم رفته فکرش بکنی ظاهرن بردی ذهب و فضه میخوای، سکه هم میخوای، ذهب و فضه که هست سکه هم داره، اون خبیثش هم که میریزیم دور، یه شما چیزی میخوای؟ بله؟ هم خدشه که محقق هر دلیلی فرموده درهم و دینار ممکنه بگیم منصرف از اینه، ذهب و فضم این نیست، این نه ذهبه نه میشه، یه لیکموشه، یه چیز هر دو درست شده، یه طبیعت خالصه ای. یعنی شما این مخشوش رو به عنوان ذهب و فضم همه شو برمیداری؟ خب بعد این میگه حالا این طبیعت خالصه شده. این یه وقتی که گفتن ذهب و فضه، ذهن مردم میره به ذهب و فضه خالص، مخشوش از مخشوش منصرفه. علایالن دلیل صاحب جواهر اگه اشکالی داشته باشد همون انصرافیست که محقق اردبیلی ادعا کرده که بگیم ذهب و فضه منصرف از این طریعت خالص هست، درهم و دینارم منصرف است همون درهم و دینارهای خالص، این نه درهم و دینارست نه ذهب و فضه. خیلی خوب، حالا علی حاله اینی که پس خواستن مسئله رو از راه عدم الخلاف یا اجماع یا جبران ذات روایت زید صاعق را به شهرت بکنن، ما این رو خواستیم خرابش کنیم. عمده اگه باشه همون دلیل صاحب جواهره. حالا اگه آقایون حالشو داشته باشن ممکنه تتبع من ناقص باشد، ده مقنعه و نهایه و قنیه و مقنع و هدایه و ناصریات و انتصار و مراسم و اینایی که من نگاه کردم و ایدم مثلا درش انوان نیست، ببینید شما پیدا میکنی شاید از چشم من گذشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.